خب به 3075 پیامک هاتون رسیده، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. ما امروز تا ساعت 12 با این ویژه برنامه از رادیو نمایش، با ویژه برنامه همقدم خاص و ویژه در روز قدس به اتفاق همکارانم با افتخار در خدمت شما هستیم. محسن مسکینی از کرمانشاه گفتن سلام، قدس قلب مکه مکرمه است چون اولین قبلگاه مسلمین بوده به امید آزادی قدس عزیز. درود بر شما آقای مسکینی از کرمانشاه. خب جوانان این سرزمین همیشه در صحنه بودن، به خصوص جوانان ببخشید شیعه این سرزمین. میگن کافیه که اممون آقامون لب تر کنه و ببینن ما چه میکنیم، ما آماده ایم برای جهاد. درود بر شما جوانان آگاه و با دانش و بینش این سرزمین که همیشه در صحنه بودن. خب میخوایم بریم، دوستان گزارشگری هستن در بین شما، در کنار شما و در صفوف راهپیمایی روز قدس. میخوایم با این دوستان صحبت کنیم، از نزدیک شما رو میبینن و به ما بگن که چی لمس میکنن، چه میبینن و حس و حال شما در این روز بزرگ چگونه است. آقای هادی اسدی همکار خوب گزارشگرمون، اگر که صدای بنده رو میشنوید سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید در خدمتیم.
به نام توان بخش هر ناتوان، خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم. خدا قوت و لحظات شما پر از خیر و عافیت باشه. همکاران گرامی، روایت این صحنه هایی که امروز در روز قدس داریم میبینیم شاید کمی از طریق واژه ها سخت باشه. صحنه هایی که همه از عشق، از حمایت، از دلدادگی سخن داره و حکایت میکنه. من در میدان انقلاب اسلامی تهران هستم و خیلی از عزیزان اینجا کنار همدیگه قرار گرفتن تا نمایشی از اتحاد رو داشته باشن. در بین جمعیت ده هشتادی ها رو من میبینم، بچه هایی که اومدن با ذوق و شوق در این راهپیمایی شرکت بکنن و گروه سرود هم هستند، آواز وحدت رو سر خواهند داد. بذاریم با دو سه تن از این نوجوان های دوست داشتنی صحبت بکنیم. سلام بر تو.
سلام بر شما.
خوبی؟
ممنون.
اسم تو بگو.
امیرحسین
امیرحمدی. جزء گروه
سرود علمداد.
بله. چند سالته؟
12.
12 سال. سلام.
سلام.
شما چطوری؟
ممنون.
خودشفی خوشگلی که داری اومدی برای گروه سرود. اسم تو، سن تو؟ سلام. سلام. شما هم همینطور بگین. دوازده ساله. امروز چه روزیه؟
روز قدس.
روز قدس. شما اومدین که سرود بخونی.
بله.
از سرودتون بگین.
برای حمایت از مردم آزادیخواه فلسطین و قدس اومدیم سرزمین ما حمایت کنیم و سرودی بخونیم که ما به اونها امید بدیم که روزی میرسه که شما آزادیم.
بله. اصلا در قدس در فلسطین نازنین افطار خواهیم کرد، درسته؟
بله.
خب سرود رو، بخشش رو الان آماده هستین که با هم بخونین؟ میتونین یکیش رو با هم بخونین؟ خب 3 2 1 با هم دیگه بخونین. 3 2 1
زمان آماده ایم، آماده ایم، اهل نبردی بی امان، آماده ایم، آماده ایم، نور حسینی و جهان یک با در فانی کنم خاک سیاه رشمه نا نابود و رستا می کنم. ای لشکر بهتان زمان آماده ایم، آماده ایم بحر نبرد بی بی امان، آماده ایم، آماده ایم.
خیلی ممنونم، به شما افتخار میکنیم، آماده ایم با قدرت، با اقتدار و با شرافت در دفاع از مظلوم. همکاران گرامی در خدمت شما هستم، فعلا با اجازه
جانم. آقای اسدی در خدمتم.
ارادتمندم، تا ارتباط بعدی شما رو به دست.
بله با افتخار.
خالق مهربان میسپارم.
بسیار متشکریم از شما، خیلی ممنون. درود بر نوجوانان سرزمینمون که در کنار بزرگترها، در کنار خانواده، در کنار پدر و مادر امروز اومدن و هستند تا با آرمانهای انقلاب اونها هم دست آشتی بدن، خودشون رو پیوند بدن با آرمانهای انقلاب اسلامی. دهه 70ها، دهه 80ها، دهه 90ها، حتی کوچولوترها، چه اشکال داره، همه هستن. درود بر این هستنها و بودنها، امیدوارم که همیشه سلامت باشن نوجوانا و جوانا و کوچولوهای این سرزمین، آینده سازان و آینده داران این سرزمین هستن. امیدوارم که همیشه بهشون ببالیم. امروز روز خاصیه، روز بزرگیه برای ما و برای همه مسلمانان جهان. این حضور، حضور با غیرتیه، این حضور حضور درست و حسابیه، از اون حضوراییه که تا مدت ها راجبش حرف همیشه اینجوری بوده. شما روزهای قدس سالهای قبر رو نگاه کنید، ببینید مردم چطور با آگاهی، چطور با بصیرت، زن و مرد در کنار هم دیگه اومدن و نیرنگ دشمن رو برملا کردن، دست دشمن رو خوندن. روز قدس، روز نماد فرهنگ شهادت طلبان است. شما توجه کنید الان در سرزمین‌های اشغالی، در فلسطین عزیزمون، در بیت المقدس، هفته هاست اونجا نیروهاشون رو رژیم غاصب صهیونیستی مستقر کردن و چه وضعیتی رو برای مسلمانان اون منطقه در فلسطین به وجود آوردن. ببینید اینها چقدر، روز قدس نماد فرهنگ شهادت و شهادت طلبی مردم این سرزمینه و همه مسلمانان جهان. روز نفرت از تمام مظاهر صهیونیسته، نمایش اقتدار و عظمت این مردم و مسلمانان این سرزمین مثال زدنیه، مثال زدنی و دیدنیه. روز قدس روزیه که باید به همه ابرقدرت‌ها، فرقی نمی‌کنه، آمریکا، انگلیس، رژیم غاصب صهیونیستی، نشون بدیم که اسلام دیگه تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. امروز مردم ما آگاهیشون چند برابره، بصیرت و بینششون چند برابره. برای همین میگم امروز روز قدس، روز حیات چند باره اسلامه. باید مسلمین به هوش باشن که به هوش هستن، این قدرت، این سیل، هیچ چیزی جلودارش نیست. درود بر حضور شما مردم خوب ایران زمین.
میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. توی خشکی، توی کشتی، توی کوچه، توی خونه میکشیم، حقمونه میکشیم، دونه 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 میکشیم، دنیا امنه و امونه میکشیم. توی غزه و اریها میکشیم، توی صبرا و شکیلا میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشیم. میکشیم میکشیم، توی غزه و اریها میکشیم، توی صبرا و شکیلا میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشیم. میکشیم میکشیم میکشیم. We'll be right back.
عجیب 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 فکر این چیزا بی بی سی با ماست سی این این با ماست ما خبر داریم حقوق بشر چندی می کشیم هر کمال خون سردی و بخنده می کشیم سازمان ملل کیلوی چنده می کشیم در کمال خون سردی و با خنده می کشیم ما خبر داریم حقوق بشر چرنده می کشیم دنیا چش گذاشته تا موشک خایم کنیم دست قلم کنیم پا پا قلم کنیم کی به فکر اینه که کی قاتله کی جانیه چشم دوربینا به جام جهانیه واقعا که خوب جهانیه باید میبرد کاف قهرمانی رو پپ گواردیولا یا خوزه لوئیس مورینیو چند دروازه ها میدن عدس خلو عدس خلو سوی قصه و علی ها میکشیم سوی صبرا و شفیرا میکشیم ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشیم میکشیم توی غزه و علی ها میکشی توی صبرا و شکیلا میکشی ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشیم و میکشیم و میکشیم و میکشیم
عرض کنم که برخلاف ادعای صهیونیست ها که با استناد به حکومت حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام خود را صاحبان اصلی آن سرزمین مقدس می دانند مدارک تاریخی نشان می دهد که ساکنان اصلی فلسطین عرب هایی بودند که از 2500 سال قبل از میلاد به فلسطین وارد شدند و به حکومت طولانی خود به مدت 1500 سال ادامه دادن. پس از این حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام به حکومت فلسطین رسیدن و پس از مرگ حضرت سلیمان طی رشته ای از درگیری ها و آشوب های طولانی سرانجام در سال 63 پیش از میلاد بیت المقدس تحت سیطره رومی ها قرار گرفت و از زمان حکومت رومی ها بر فلسطین تا سال 1916 که فلسطین مورد هجوم انگلیس قرار گرفت این کشور دچار فراز و نشیب های بسیاری شد.
در سال 1897 یهودی های جهان به رهبری یک روزنامه‌نگار لهستانی به نام تئودور هرتزل در شهر بال سوئیس دور هم جمع شدند تا برای خودشان یک وطن ملی درست کنند. امید آنها به روچیلد بود، یهودی ثروتمندی که در هیئت حاکمی بریتانیای کبیر نفوذ فراوان داشت. آنها امیدوار بودند با استفاده از قدرت روچیلد بتوانند مکانی مناسب برای تشکیل دولت اسرائیل پیدا کنند. اوگاندا و آرژانتین در ابتدا از سوی انگلستان به یهودی ها پیشنهاد شدند، اما آنها از پیش فلسطین را انتخاب کرده بودند. فلسطین در آن زمان تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی اداره می شد. با این وجود انگلیسی ها حاضر نبودند به خاطر منافع یهودیان با دولت عثمانی وارد جنگ شوند. این وضعیت بود تا کشف نفت. کشف نفت در خاورمیانه اتفاق مهمی بود. دیگر آنجا تنها پل ارتباط شرق و غرب عالم نبود، انبار انرژی جهان شده بود. حالا باید انگلیسی ها به سرعت خود را به این منبع انرژی می رساندند تا از رقیبانشان عقب نمانند. در این میان هرتزل از دنیا رفت و جای او را وایزمن گرفت. وایزمن تلاش کرد با کمک دولت انگلیس به سلطان عثمانی باج دهد تا فلسطین را به یهودیان واگذار کنند، اما در این کار موفق نشد. از طرفی سلطان عثمانی نیز به نقشه انگلیس برای نفوذ در خاورمیانه پی برد و تلاش کرد با آلمان که رقیب انگلیسی ها به حساب می آمد متحد شود. جنگ جهانی اول که آغاز شد، انگلیس و آلمان روبروی یکدیگر قرار گرفتند. عثمانی هم آمده بود تا آلمان را در این پیکار یاری دهد. انگلیس تنها شده بود و باید چاره‌ای می‌اندیشید. آنها پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که کلید مشکلات در دستان اعراب است. کافی بود اعراب با وعده استقلال تحریک می‌شدند. فیصل و پدرش شریف حسین که حاکمان دست نشانده عثمانی در حجاز بودند برای این کار انتخاب شدند. به آنها سرزمین بزرگ عربی پس از تجزیه عثمانی وعده داده شد و بدین ترتیب قیام اعراب علیه عثمانیان در 5 ژانویه 1916 آغاز شد. امپراتوری عثمانی با شمشیر اعراب شکست خورد. حالا نوبت تقسیم غنایم بود. هنوز جوهر توافق انگلیسی ها با فیصل و شریف حسین خشک نشده بود که ساکس و پیکو نمایندگان انگلیس و فرانسه در توافقی سری که بعدها به پیمان ساکس پیکو معروف شد سرزمین عثمانی را بین خود تقسیم کردند. لبنان و سوریه به فرانسه داده شد و عراق و اردن به انگلیس. قرار شد فلسطین نیز تحت حاکمیت بین المللی اداره شود. با این وضعیت صاحبان عرب این سرزمین ها هیچ سهمی از غنایم جنگ نداشتند. نوامبر 1917 را شاید بتوان مهمترین تاریخ در روابط اعراب و اسرائیل دانست. در این زمان بالفور وزیر امور خارجه انگلیس با نوشتن نامه‌ای در باغ سبز را به روچیلد سرمایه‌دار صهیونیست نشان داد. نامه‌ای غیرقانونی که بعدها مبنای بسیاری از تصمیمات قانونی شد. فلسطین قرار بود در حاکمیت بین المللی اداره شود. بنابراین نامه بالفور و تعیین تکلیف یک جانبه آن از سوی انگلیس نشان از تصمیم بزرگ آنها داشت. در بخشی از این نامه آمده است: بسیار مشعوفم که تحت توجهات دولت فخیمه انگلیس این بیانیه صادر و همدلی با یهودیان را که مورد موافقت کابینه واقع شده است به شما اطلاع دهم. نظر دولت فخیمه انگلیس برای استقرار یهودیان در فلسطین به عنوان وطن ملی یهود است و برترین مساعی خود را در تسهیل امور در این موضوع به کار خواهد بست. کمی پس از نوشتن نامه بالفور، هم مقام انگلیس ها آماده کردن شرایط جدید برای صهیونیست ها شد. باید فلسطین برای یهودیان آماده می شد. به همین دلیل در 11 دسامبر 1917 علی رغم توافق ساکس پیکو ارتش انگلیس وارد قدس شد و حکومت نظامی برقرار نمود. بلافاصله صهیونیست ها مقر جنبش جهانی خود را به قدس منتقل کردند و درها بر روی همه مهاجران یهودی سراسر دنیا باز شد. با این وجود فلسطین به یهودیان تقدیم شده بود.
پس از انتشار خبر اعلامیه بالفور، اعتراضات اعراب منطقه آغاز شد. انگلیس که نمی‌خواست موج این آشوب‌ها دامانش را بگیرد، باز هم از فیصل کمک خواست تا به نمایندگی از اعراب وجود یهودیان در میان مسلمانان را بپذیرد. برای این منظور کنفرانسی در پاریس برگزار گردید. این بار هم وعده حمایت از فیصل برای تشکیل دولت بزرگ عربی نتیجه داد و او با تأسیس کانون یهود در فلسطین موافقت کرد. نتیجه آنکه باز هم صهیونیست‌ها و انگلیس بیان که به وعده‌های خود عمل کنند، فیصل را فریب دادند. اتفاق بعدی در 15 ماه بعد بود. 20 آوریل 1920 سران متفقین در سان ریموی ایتالیا دور هم جمع شدند و برای اولین بار توافق ساکس پیکو را علنی نمودند. حادثه مهم دیگر سپردن حاکمیت فلسطین به انگلیسی ها بود. با این وجود بی‌اعتناترین اعراب به مسائل منطقه هم حساس شدند. اعتراضات باز هم آغاز شد. کم کم در گوشه و کنار اخبار درگیری و خشونت به گوش می رسید. در همین زمان بود که یهودیان مستقر در فلسطین به بهانه دفاع از خود گروه‌های مسلح تشکیل دادند. بعدها تاریخ نشان داد این گروه‌های شبه نظامی آنقدر هم دفاعی عمل نمی‌کردند. دو سال بعد یعنی در 22 ژوئیه 1922 جامعه ملل نیز حاکمیت فلسطین را به انگلیس سپرد. کم کم شرایط برای قسمت آخر بازی آماده می شد. از طرفی باید زمینه ها برای تشکیل وطن ملی یهود مهیا می گردید و از سوی دیگر مهاجرت یهودیان به فلسطین به سرعت افزایش می یافت. برای این منظور انگلیسی ها با تشکیل و آموزش پلیس های یهودی راه را برای سرکوب اعتراضات اعراب هموار نمودند. گام بعدی انگلیسی ها تشکیل شورای قانونگذاری برای هماهنگی مهاجرت یهودیان بود، جمعی که خیلی زود اسمش بر سر زبان ها افتاد: آژانس یهود. نتیجه این که در عرض 17 سال جمعیت یهودیان در فلسطین بیش از 10 برابر شد و ترکیب جمعیتی به نفع یهودیان تغییر کرد. کار به جایی رسید که فلسطینی ها برای تردد در سرزمین های خود از طرف پلیس های یهودی بازرسی می شدند و به آنها کارت شناسایی نشان می دادند. در سال 1936 فشارها آنقدر بر فلسطینی ها زیاد شد که آنها تنها راه چاره را قیام مسلحانه دیدند. حملات بر ضد پایگاه های یهودی و انگلیسی آغاز شد. هرچند انگلیس به شدیدترین شکل ممکن این قیام را سرکوب نمود، اما ترس از همه گیر شدن اعتراضات و شروع بار دیگر آنچه در سال 1936 اتفاق افتاد آنها را بران داشت که با سران اعراب وارد مذاکره شوند. مأموریت به هابسینسون واگذار شد. او شرایط منطقه را بررسی نمود و برای حل منازعات پیشنهاد کرد که زمینه برای تشکیل پارلمان فلسطین مهیا شود و از طرف این مهاجرت افسارگسیخته یهودیان هم تحت کنترل قرار گیرد. پیشنهاد او مورد موافقت هیئت حاکمه انگلیس واقع شد. نتیجه آن که هم فلسطینی ها آرام شدند و هم خط انتقال نفت عراق به حیفا امن شد. برای قانونی شدن این تصمیمات انگلیسی ها کنفرانسی در لندن راه انداختند. وایزمن رهبر یهودی ها که از این تصمیم دولت انگلیس عصبانی بود نمی توانست شرایط را بپذیرد. از همین جا بود که اولین نشانه های دلسرد شدن صهیونیست ها از انگلیسی ها آشکار گردید. آنها به دنبال داشتن پشتیبانی جدید این بار با آمریکا دست دوستی دادند. ابرقدرتی جوان، تازه نفس و با انگیزه. این اتفاق با شروع جنگ جهانی دوم مقارن شده بود. هرچند اعراب در یک سنت قدیمی بارها و بارها از انگلیسی ها فریب خوردند، اما این باعث نمی شد از بریتانیای کبیر دل خوشی داشته باشند. شاید به همین دلیل بود که در جریان جنگ جهانی دوم اعراب از هیتلر حمایت کردند. مفتی قدس حاج امین الحسینی هم یکی از آنها بود. انگلیس که در باطلاق اختلافات یهودی ها و فلسطینی ها گیر کرده بود، به ناگاه خود را در برابر متحدان رقیبش در جنگ می دید. از همین رو مجوز تشکیل ارتش یهود را صادر کرد و همه نظارت ها بر مهاجرت یهودیان به فلسطین را برداشت. وضعیت خارج از کنترل شده بود. یهودی ها با همه خدماتی که انگلیسی ها به آنها کرده بودند حاضر به همکاری با ایشان نبودند. به عبارتی آنها به کمک آمریکا همه ی حاکمیت فلسطین را می‌خواستند. از همین روز سران یهود تصمیم گرفتند حساب خود را با انگلیسی ها جدا کنند. انفجار مرکز فرماندهی ارتش انگلیس در فلسطین و کشته شدن 60 سرباز انگلیسی به دست یهودیان، دیگر همه چیز برای خروج بریتانیای کبیر از بازی مهیا شد. پس از این حادثه بود که انگلیس ماندن در فلسطین را صلاح نمی‌دانست. از همین رو نماینده اش در سازمان ملل در سال 1947 اعلام کرد که دولتش می‌خواهد اداره امور در فلسطین را به جامعه جهانی واگذارد. در این میان شوروی پیشنهاد کرد که فلسطین به دو بخش عربی و یهودی تقسیم شود. در 29 نوامبر 1947 پیشنهاد شوروی با 33 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب و فلسطین به دو قسمت تقسیم گردید. نیمه بزرگتر متعلق به یهودی ها و نیمه کوچکتر برای صاحبان اصلیش یعنی فلسطینی ها. در 14 می 1948 آخرین سربازهای انگلیسی خسته از خیانت یهودیان خاک فلسطین را ترک کردند. بلافاصله بن گوریان رئیس اجرایی آژانس یهود تشکیل دولت اسرائیل را رسما اعلام کرد. کمی بعد نماینده آمریکا در سازمان ملل در نطقی به عنوان اولین کشور دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و به این ترتیب حکومت تاریکی و سرزمین فلسطین آغاز شد.
درود بر شما. 9:58 دقیقه است. خیلی متشکریم که با رادیو نمایش از طریق امواج 107.5 107.5 هم باید بهش اضافه کنی، 107.5 آدرس ماست. ببخشید، روی موج اف ام میتونید ما رو جستجو کنید. همین حالا در خدمت جناب آقای دکتر حبیبی خواهیم بود. قراره که ایشون راجب البته تاریخچه که برای صهیونیست و رژیم اشغالگر قدس تراشیده شده، یه تاریخچه کاملا جعلیه که حالا انگلیسی هم توش دست داشتن. حالا آقای دکتر عربی کارشناس مسائل سیاسی برای ما این مسئله رو باز میکنن که چطور یهودی ها رو حرکت دادن به سرزمین فلسطین و چه اتفاقی بعد از جنگ جهانی دوم و توسط چه کسی به واسطه چه کسانی افتاد. آیه دکتر حبیبی درود بر شما، سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
علیکم سلام جناب آقای طهماسبی عزیز. انشالله که طاعات و عبادت شما برادر خوبم همچنین همه همکارانتون در رادیو نمایش مورد قبول جایگاه حق تعالی باشه.